بهرنگ قدرتی و مدیر دوبلاژ شوکت حجت.
شرکت کنندگان عزیز، شروع دور اول مسابقه رو اعلام می کنم. در این مرحله رقابت بین 6 تیم به صورت 2-2 برگزار خواهد شد و گروه های برنده به دور نهایی صعود می کنن. از بین 3 تیم برگزیده تنها یکی شانس برنده شدن و تصاحب کاپ قهرمانی رو داره. حرکت کنید.
برو بالا. اون سبزه رو ببین، فکر کنم برنده بشی.
هر دو گروه پا به پای هم در حال رقابت هستند.
اینجوری باشی با برنده نمیشی.
زمانه جا گاز بگیر، به قول خانم تبریزی قرص آلماز آلماز خورده. نمیگه نمیشه نمیشه
نمیگه.
این انیمیشن در بیش از 200 قسمت 10 دقیقه‌ای در سال 91 در مرکز پویانمایی سبا تهیه و آماده پخش شد. تا هفته آینده و معرفی یک انیمیشن ایرانی دیگه، خدا نگهدار.
در این لحظه سلام میکنیم به خانم آذری. سلام بر شما.
من خانم حسینی خدمت شما سلام، وقت بخیر دارم. امروز هم با خبرهای انیمیشن رسیدم به خدمت شما.
بفرمایید.
آقای گذر خیال، خبر خوب شروع میکنم. از ژاپن انیمیشن گلدم و گله میبرم از ژاپن جایزه گرفت. این انیمیشن کار کانه پرورشگاه کودکان کانوس، یکی از اون ارکان اصلی حوزه انیمیشن که همیشه انیمیشن های خوبی رو تولید میکنه، جشنواره خوبی هم داره برگزار میکنه. پویانمایی گلگم و گلیمی بند ساخته امیر هوشنگ معین برنده جایزه نیوفیلم 22 جشنواره مدیا آرت ژاپن شد. این جشنواره در 4 بخش هنر، سرگرمی، انیمیشن و تکنیک مانکا از 6 تا 10 خرداد در شهر توکیو برگزار میشه. پویانمایی گلگم و گله میبرم برگرفته از داستانی با همین نام نوشته افسانه شعبان نژادی که با تکنیک انیمیشن دیجیتال به مدت 8 دقیقه بدون کلام در امور سینمایی کان پرورش کودکان تولید شده. امیدوارم یه روزی برسه که بتونیم این انیمیشن ها رو ببینیم و هممون بتونیم لذت ببریم، فقط این انیمیشن ها برای جشنواره ها نباشه.
بله واقعا.
سراغ طرفدارهای بچه رئیس یا بیبی بار، تام مکگرات برای کارگردانی بیبی باس 2 برمیگرده، یا همون بچه رئیس خودمون که همه باش آشنا. تام مکگرات برای کارگردانی بیبی باس 2 دنبال انیمیشن موفق در نقش بچه کت شلوار پوش دوباره برمیگرده و خیلی از اون کسایی که نگران بودن که فصل دوم چه اتفاقی میفته دیگه کاملا نگرانیشون برطرف شده. من فقط بگم بیبی باس 2 یا همون بچه رئیس یک انیمیشنی که در حوزه خانواده است و خیلی مخاطب پیدا کرد توی دنیا و اینکه خیلی جای تأمل داره که کشورهای اروپایی، آمریکایی اینقدر براشون خانواده مهمه و چه انیمیشن هایی رو میتونن که برای همه رده های سنی میتونه خوب باشه و تماشایی باشه. این هم خبرهای ما بود از حوزه انیمیشن داخلی و خارجی.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم در هفته های آینده در همین ساعت شنونده برنامه گذر خیال از رادیو فرهنگ باشید.
خوبه بدونیم با شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ما و شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماهوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
وقتی خیال در می‌زنم.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من را با استاد هوشنگ فرهانی نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز، نویسنده و مترجم شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو بشنوید. استاد از شروع کار موسیقی گفتید و اینکه ساز اصلیتون هم تار هست. چقدر خیال‌های دوران کودکیتون در آهنگسازی‌ها تأثیر داشته؟
بار دیگر سلام می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ وقتی خیال در می‌زند. اگر که شنوندگان محترم برنامه هفته گذشته شنیده باشند، خب من راجع به مقوله خیال زیاد صحبت کردم، البته بیشتر در مورد ادبیات بود، ولی خب باید گفت که در مورد موسیقی هم همینطوره و همونطور که قبلا هم اشاره کردم در مورد آثار موسیقایی من چیزهایی رو که نوشتم خیلی از اونها بر اساس یک خاطره شکل میگیره، خیلی از اونها بر اساس یک خیال شکل میگیره و بر اساس اگر خیال دوران کودکی بخواد باشه، من یادمه که دوران کودکی خودم یه خانم خیلی مسنی بود که خیلی چهره معصوم و خیلی خیلی سنش بالا بود، خیلی پیر بود و همیشه هر وقت من میدید با یه لحنی من رو صدا میکرد و بعد از چند سال که شنیدم که ایشون فوت کرده، اون لحن صداش همیشه تو گوش من بود و اون با اینکه خب فقط همسایه ما بود، یه خانم بسیار مسنی بود، ولی از اونجایی که من خیلی خانم با عاطفه و خیلی خانم مهربانی بودند و از اونجایی که اون لحن صداش همیشه توی ذهن من بود، بعد تبدیل شد به یک موسیقی که من با همون لحن صوتی که ایشون صحبت میکرد من یک موتیفی رو نوشتم که همون شد دستمایه ساخت یک اثر.
کدوم اثر؟
یک اثری است که در واقع در دستگاه همایون نوشته شده، البته منتشر نشده هیچ وقت این اثر، به خاطر اینکه اصلا شعر و نگاهش مردونه نیست، یعنی برای یک خاطره یک خانم فرتوت بسیار مسن نوشته شده بود و اون کار خب متاسفانه هیچ وقت منتشر نشد. یا مثلا یادمه که شعری رو از فریدون مشیری من همیشه میخوندم یا اشعار دیگری که میخوندم همون تصویری که اون شعر در ذهن من ایجاد میکرد بعد تبدیل شد به تصنیفی به نام ماه و سنگ که در دشتی نوشته شده، کار ارکسترال هست. یا به هر حال هر اثری میتونه، یا مثلا خاطرات دوره کودکی من، اون ضرب آهنگایی که ما توی خاطرات خودمون که همه مردم ایران تقریبا دارن در این دسته های هیئت های سینه زنی و در مراسم سوگواری و یا در شکل های مختلف. یا مثلا یادمه که من یکی از دایی من توی جنگ، سالهای جنگ در سرپل زهاب قصر شیرین شهید شد و یادمه که یک قطعه یه چیزی رو خونده بود برای من روی نوار اون موقع ما ضبط کرده بودیم. باز بر اساس اون کاری که چری که ایشون برای من خونده بود، من این قطعه رو نوشتم که اول شعر با اول قطعه با شعر علامه ده خدا شروع میشه: ای مرغ سحر چون این شب تار، بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفع روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری، یادار ز شمع مرده یادار. و اون خودش هم تو جنگ شهید شد و بر اساس اون خاطره‌ای که با ایشون داشتم یک قطعه رو ساختم که برای به یاد همه کسانی که همه انسان‌هایی که در جنگ‌های نابرابر از بین رفتن، شهید شدن، جون خودشون رو از دست دادن و بعد شاید نسل‌های بعدم پیش وقت یادشون نیاد که چه اتفاقی افتاده، فراموش بشن، از خاطره‌ها محو بشن و کسی هیچ وقت اونا رو بیاد نیاره، که الان اگر امروز زندگی در جریان هست کسانی بودند که از خیلی سالهای گذشته از انقلاب مشروطیت بگیر تا امروز، حالا حداقل تو این 100 سال 150 سال خود.
میونتون با سفر چطور است فرهانی؟
سفر خب بیشتر کارهای ما در واقع در سفر میگذره. من تقریبا از سال 1376 تا امروز شاید بشه گفت بیشتر کشورهای دنیا کنسرت اجرا کردم و خوشبختانه این اتفاق افتاد که تونستم موسیقی ایرانی رو به حد بسیار زیادی به مردم مخصوصا اروپا نشون بدم و اینم به واسطه یک کنسرواتوار موسیقی، یک مدرسه موسیقی بود که بیشتر تمرکزش بر روی موسیقی مدال هست و موسیقی که و موسیقی سنتی کشورهای مختلف از جمله ایران. خب مخصوصا اینا نگاهشون به موسیقی خاورمیانه خیلی بیشتر هست، تمرکزشون خیلی بیشتر است و توی اجرایی که من داشتم تو اروپا خب با اینا آشنا شدم و من دعوت کردم به این مدرسه و بعد شعبه‌های مختلف تو چند کشور مختلف داره و من هر ساله تقریبا میشه گفت ترمای مختلف به کشورهای مختلف اروپا سفر میکنم و برای 10 روز، 20 روز، یه هفته بستگی داره حالا به شرایط، معمولا ورکشاپ های موسیقی ایرانی برگزار میکنم که شاگردان بسیار زیادی دارم و همین به قول معروف میگن هم فال هم تماشا، همین که سفری رو انجام میده بالاخره به قسمت های مختلف جهان، با فرهنگ های مختلف مردم در جهان آشنا میشم و همین که به هر حال اون رسالت فرهنگی خودم هم انجام میدم و اون اشاعه موسیقی ایرانی به علاقمندان موسیقی ایرانی است که در حتی غیر این در واقع بیشتر غیر ایرانی هستن، همشون اروپایی هستن و میان که با موسیقی ایرانی آشنا بشن و منم سعی میکنم تا اونجایی که میشه اون ارزش ها و ظرافت های موسیقی ایرانی رو بهشون آموزش بدم و سفر رو دوست دارم.
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
توی سفرهای داخل ایران خب من یادمه که دوره دانشجویی با دوستان دانشگاه به یکی از روستاهای سمت بابل توی کوههای بابل رفتیم، خیلی مناظر بسیار زیبایی من توی این سفر دیدم که واقعا توی هیچ جا ندیدم. ولی خب
کجا بود؟ کجای بابل؟
دقیقا یادم نیست، شما خیلی سالهای پیشه، ولی یادمه که در روستاهای بابل بود و با دوستان دوره دانشجوی خودم به این روستاها سفر کردیم، چون یکی از دوستان من توی یکی از این روستاها زندگی میکردن. رفتیم تابستونی بود و مناظری که من از برکه های آب، از جنگل ها، از درختان، از اون صدای طبیعت رو که من میشنیدم واقعا جزو جایی بود که، چون به هر حال ما همش تو شهر و تو این همهمه و هیاهو داریم زندگی میکنیم. اون سال، اون سفر حدود سال 70 مقاب 69-70 خیلی برام خاطر انگیز، ولی یه سفر تنهایی که خودم داشتم که چند تا کشور اروپایی رو با قطار سفر کردم و مثلا ونیز برام خیلی دیدنی بود، شهر ونیز تو ایتالیا. اون یا مثلا خیلی از جاهای مختلف مثلا یونان، جزیره مختلف یونان رو سفر کردم، برام خیلی خیال انگیز و زیبا بوده. ولی خب برشک تو ایران خودمون انقدر مناظر زیبا هست و بکر که واقعا خیال انگیزه.
فیلم سینمایی چطور؟ من به یاد ماندنی ترین فیلم سینمایی که تا حالا دیدید و یا خیال انگیز ترین فیلم سینمایی که تا حالا دیدید چه فیلمی بوده؟
من فیلمایی رو بیشتر دوست دارم که بر اساس رمان‌های خیلی خوب نوشته شده باشه. معمولا فیلمایی که قصه ضعیفی داشته باشن رو زیاد دوست ندارم. یا اینکه نه اینکه زیاد دوست ندارم، چرا، قصه هایی که فیلمایی که معمولا بر اساس یک رمان نوشته میشه، مثلا فیلمایی که قدیم، فیلمای کلاسیک نشون میداد، جنگ و صلح رو فیلم کردن، بی‌نوایان رو فیلم کرده بودن، نمیدونم گوش پشت نوتردام فیلم کرده بود، یا خیلی از این داستانایی رو که معمولا رماناشو خونده بودم بعد فیلمشو میدیدم بیشتر دوست داشتم. ولی خب توی فیلمایی که اخیراً که مثلا همین چند سال گذشته خیلی دوست داشتم با موضوع جنگ بود، ولی خب فیلمای دیگه خیلی خب به هر حال اینم توی فیلمای ایرانی خب خاطره بسیار خوبی با هامون مهرجویی داشتم. همیشه شاید تو همون دوره دانشجویی سال 68 بود فکر می‌کنم فیلم اکران شد، اتفاقا من خودم یک بار خدمت آقای مهرجویی بودم، بهشون عرض کردم خدمتشون، گفتم فکر میکنم حداقل 16 بار من اینو تو سینما رفتم اون فیلمو. و بعد از اونم خب فیلم های مهرجویی دوست دارم، فیلم های سینمای ایران. خب علی حاتمی که جایگاه ویژه‌ای برای من داشتم میشه و داره. یه دوره کوتاهی هم چون دوره نوجوانی کمی تئاتر کار کرده بودم، فیلمایی که از این کارگردانایی که عرض کردم توی سینما ایران خب واقعا برام خاطر انگیز و خیال انگیز بود. و بهترینشون برای من که نگاه فلسفی به زندگی داشت و تقریبا میشه گفت ویژگی‌های روشنفکر سرخورده روزگار ما رو داشت، اون فیلم هامون مهرجویی بود.
استاد آوازم میخونی؟
آواز نه، ولی
برای ما الان میتونید بخونید؟
نه متاسفانه
تصنیف بخونید.
الان تصنیف نمیتونم بخونم، ولی چون الان آمادگیشو ندارم، ولی حتما در شرایط دیگه حتما کارهای خودم رو میدم خدمتتون که برای مردم پخش بکنید، با خواننده‌های خوبی منتشر شده، حداقل با صدای خوب بشنون کارا رو.
ساز چطور الان برامون میزنید؟ زنده نه
میدم خدمتتون کارا رو، ان شاءالله پخش بکنید.
این تمنایم به بیداری میسر کشم، این تمنایم به بیداری میسر کشم، کاش این خوابم گرفتی تا به خوابت دیدمی، کاش این خوابم گرفتی تا به خوابت دیدمی.
استاد فراهانی، به نظرتون چرا انسان‌ها خیال کردن رو دوست دارن؟
خب خیال معمولا همونطور که توی جلسه قبلی خدمتتون گفتم، دستمایه ساخت هر اثر هنری، یا اصلا حتی اگر نخواهیم به ساخت کار هنری هم نگاه بکنیم، به هر حال خیال چیزیست که ما رو به آرزوهای خودمون نزدیک میکنه. از کارهای صنعتی بگیر، از معماری بگیر، از موسیقی، از ادبیات، از شعر، اگر خیال نبود هیچ کدام از این میراث فرهنگی بشر به وجود نمی آمد.
خلق کردن چطور؟ چرا خلق کردن رو دوست داره؟
خب انسان در ذات انسان ذاتیست، یک برای زندگی بهتر باید خلق کرد، برای زندگی بهتر باید به وجود آورد، برای اینکه تغییر در زندگی به وجود بیاد، برای اینکه بتونیم بهتر دنیای بهتری رو پدید بیاریم، باید که خلق کرد، اندیشید، به وجود آورد، برای اینکه نسل‌های آینده به میراث معنوی رو که ما براشون به جای خواهیم گذاشت بر اساس کاریست که امروز ما انجام میدیم، بر اساس خلق کردن، به وجود آوردن، پدید آوردن، شناخت ضرورت‌های اجتماعی و بر اساس اون ضرورت‌ها اقدام کردن و عمل کردن. و اگر که مردمی که در شرایط بهتری از نظر فرهنگی زندگی میکنن، گذشتگانشون کار سختی رو انجام دادن، آثار پیچیده‌ای رو پدید آوردن. اگر میبینید امروزه ارکسترهای بزرگ در اروپا داره کار اجرا میکنه، آثار مختلفی رو در اروپا دارن اجرا میکنن، از دوران اینا حداقل 500-600 سال از دوره رنسانس به این طرف دارن کار جدی موسیقی میکنن. و اینی که وقتی که میبینید سبکای مختلف موسیقی رنسانس رو، نمیدونم باروک میاد، موسیقی دوره کلاسیک میاد، دوره رومانتیک میاد، موسیقی مدرن میاد، قرن 20 سبک ها و دوره های مختلف موسیقی که پشت سر گذاشته میشه، همه بر اساس تلاش اندیشمندانه. اگر که سعدی و حافظی نبود امروز ادبیات و شعر ما یه چیزی نقص داشت، یا اگه فردوسی نبود امروز من و شما فارسی نمیتونستیم صحبت بکنیم. خب خلق کردن لازمه کار هنره، به وجود آوردن لازمه کار هنره. بنابراین شما وقتی که تمام تاریخ موسیقی جهان رو نگاه میکنید، ببینید که کسانی بودند که اون رنج بیشمار رو تحمل کردن، تخیل کردن، بر اساس تخیلشون تحریزی کردن، بر اساس خیالشون به وجود آوردن و دنیایی رو پدید آوردن که حداقل من در مورد موسیقی و ادبیات میگم یک ستون بسیار بلند از موسیقی رو در جهان پدید آوردن، از موسیقی کلاسیک پدید آوردن و بر مبنای عقلانیت، بر مبنای علم، دانش و همچنین احساس و تخیل به وجود اومده. و میبینید که روز به روز این حلقه زنجیر داره ادامه پیدا میکنه برای نسل‌های بعد. و ما نیز امروز به عنوان یک هنرمند، ما مسئول هستیم برای اینکه برای نسل جدیدمون چیزی تازه‌ای رو بیادگار بذاریم که نسل‌های بعد که وارد این دنیا میشن، نسل‌های جدیدی که میان بگن خب پدران ما برای ما چه کاشتند، پدران ما برای ما چه چیزی به یادگار گذاشتند، اون میراث معنوی هنری رو ما بتونیم هرچه بارورتر، پربارتر تحویل نسل آینده بدیم. که اگر که ملتی این بزرگی و اقتدار رو در زمینه فرهنگی به دست بیاره، اونم به خاطر اندیشمند بودن هنرمندانش، نه سطحی بودن و این چیزایی که متاسفانه ما این روزا داریم میشنویم و میبینیم، باری برای ما نخواهد داشت.
استاد، از خلق یک اثر موسیقی برای ما بگید. وقتی که یک تصنیفی رو میسازید و یک اثری رو میسازید، حستون چطوره؟
من اگر که بخوام تصنیفی رو بسازم، یعنی موسیقی با کلام بسازم، ابتدا به شعرش توجه میکنم که ببینم آیا این شعر میخواد به مخاطب امروز چی بگه. خب یا گاهی اوقات دوست دارم که خب روی شعر کلاسیک میخوام کار کنم، مثلا شعری از حافظ، مولانا و سعدی. خب اون یکم قضیهش فرق میکنه، نوع نگاهش باز فرق میکنه. اگر که در ابتدا که میخوام شروع بکنم، به قول شما بر اساس یک انگیزه خیال، پس فکر میکنم که من میخوام این کار رو برای چه کسی بسازم، چه دردی، چه حرفی، غم، شادی، چه انگیزهی در وجود من هست که منو مجبور میکنه که این اثر موسیقی رو بسازم. آیا این میتونه یک انگیزه صرفا مادی باشه؟ که من اتفاقا چند وقت پیش یه مقاله نوشتم درد بعضی از هنرمندان خیلی یک چیزایی است که هست، وجود داره دیگه، همین مسائل مالی و همین زندگی روزمره و جاریه، ولی درد بعضی چیزایی است که نیست، باید همونطور که گفتم باید به وجودش بیاریم. و اون چیزایی که نیست، یعنی باید ساخته بشه، همین کارو سخت میکنه دیگه. کار فرهنگی وقتی میخواد به طور جدی انجام بشه، طبیعتاً نگاه ما اون موقع در انتخاب شعر و نوع اثری که مینویسیم، نوع آهنگسازیش متفاوت خواهد بود. من وقتی که یک اثر، یه وقتی میخوام یک کار عاشقانه انجام بدم، خب قطعا شعر عاشقانه یک فضای رمانتیکی رو میخواد، باید یه خورده خیال انگیزتر، خیلی رمانتیکتر. خیلی یه وقتی میخوایم نه یک کار سرودی رو بسازیم، کار حماسی، مثل سرودی که قبل از برنامه گفتگو من برای شما گذاشتم شنیدید، این سرود رو به قصد بر پا نگاه داشتن و در واقع نشان دادن یک هویت به این نسل و نسل‌های بعد.
خب من اینو توضیح بدم، ببخشید، بین کلام شما برای شنوندگان، که سرودی که استاد دارن اشاره میکنن سرودی هست که مربوط به زادگاهشونه و ازشون خواسته بودن و ساختن و سرود بسیار زیبایی هم هست که حالا شاید توی برنامه هم تهیه کننده بذارن و شما بتونید گوش بدید.
بله، مثلا خب اون سرود به قصد نگاه داشتن هویت و اینکه به نسل امروز بگیم که ما در چه جای شهر ما چه ویژگیایی داره، ما بدونیم که حداقل این فاکتورهایی که این نمادی که این شهر مثلا فراهان رو، عراق و تفرش رو، آشتیان رو، یا اون جایی که برای من متولد شده، من میخوام بگم این مردم چگونه زیستند و چه برای خودشون چه باورها و چه ویژگیهایی داشتند و زندگیشون به چه شکل بوده و طبیعتاً اون نگاه کلاً متفاوت هست با اینکه من بخوام یک کار عاشقانه بسازم و یا اینکه بخوام یک کاری رو در ارتباط با یک نگاه تاریخی بسازم. هر یک از اینها متفاوته. موسیقی با کلام خب تا حد زیادی بعد از اینکه کلام شروع میکنه به خواننده شروع میکنه به خوندن، یا گروه کور یا حالا هر کسی که اینو میخونه، موسیقی با کلام داره مستقیم به اون چیزی که میخواد اشاره میکنه. ولی اونجا که بخش انتزاعی موسیقی هست و هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی با زن خودش اون رو تشخیص میده که این کار چه هست، اون کار موسیقی بی کلامه. شما بر اساس یک خاطره یک موسیقی رو میسازی، همونطور که در مورد اون خانم محسن من گفتم، شما بر اساس یک خاطره یک موسیقی رو میسازی، یا بر اساس یک، همونطور که گفتم، باز یک نماد، به عنوان برای یک نماد شما یه اثری رو تولید میکنی، یا با یک فکر، با یک خیال، با یک انگیزه. اون هسته اصلی شکل دهنده اون موسیقی خیلی مهمه که بعد تبدیل میشه به نوت‌ها، تبدیل میشه به اون احساس شما در برابر اون پدیده‌ای که میخوای راجبش فکر بکنی یا چیزی بنویسی و به تدریج شکل میگیره. حالا اگر یک موسیقی تک صدایی باشه که با یک ساز تنها نواخته میشه، اگر قرار موسیقی چند صدایی باشه، نوع ارکستر مشخص میشه و بر اساس اون هارمونی اون کار پدید میاد، بر اساس اون هارمونی هر حال یک فرمی رو پیدا میکنه که آهنگساز مد نظر داره.
اما استاد هوشنگ فرهانی، اگر یه دونه هم نیست که بگم حالا نوازنده نمیشد، نویسنده نمیشد، مترجم نمیشد، آهنگساز نمیشد، چه کاره میشد؟
من والا هرچی فکر میکنم، چون چند بارم این سوال از من کردم، من فکر میکنم که باز من هنر رو از هر چیز دیگه بالاتر میدونم. میگن هنر برتر از گوهر آمد پدید. من باز هنر رو از هر چیز دیگه بالاتر میدونم. شاید کارگردانی هم برام جاذبه داشت و اینکه متاسفانه با توجه به اینکه هر یک از این مشاغلی که صحبت شد، هر یک از این کارهای هنری که صحبت شد، خودش یه عمری رو میخواد. یعنی یک نویسنده باید یک عمری نویسنده باشه، یک آهنگساز باید یک عمری آهنگساز باشه که به پختگی برسه. ولی خب من باز هم قطعا یا یک نویسنده میشدم یا یک موسیقیدان، شاید هم حالا توی فضای کارگردانی و فیلم هم وارد می شدم. ولی